بدون در نظر گرفتن اون محاسبات اکچواری که ایشون می‌فرمایند، چیزی که خلاف باشه و بدون پشتوانه باشه انجام نمی‌گیره.
خود گزارش مرکز پژوهش‌های دکتر منتشر شد این رو داشت که ما یکی از مشکلات اینها
صحبت کردیم. خواهش می‌کنم وسط صحبت من نفرید، منم خدمت شما خواهم بود. میخواید ساکت بشم؟ من ساکت
نه، میگن که آخه شاید جا داشت که همونجا مطرح کنن. میگن که گزارش خود مرکز پژوهش‌های مجلس این رو مطرح کرده. آیه سالی،
گزارش مرکز اتفاقا یه چیز خدمتتون بگم، زمانی که هر کدوم از قوانین چه قانون چه استثنایی وقتی صحبت میشه، کارشناس مربوطه از مرکز پژوهش‌ها فراخونده میشه، کارشناس مربوطه از سازمان تامین اجتماعی فراخونده میشه و اگر اونها صحبت‌های دقیق و محکمی داشته باشند که این قسمت از قوانین اشکال داشته باشه، مطمئن باشید به عنوان نماینده در کنار اونها خواهم بود.
ولی
این که در یه جایی حق کارگر ضایع بشه و اونجا منابع مالیش از سمت کارفرما در قانون دیده میشه و کارفرما که از سمت دولت هست اون قسمت را معمولا پرداخت نمیکنه، این قسمت را نبایستی متوجه خود نفس قانون بدونه.
خیلی ممنونم آقای بالزاده، خیلی کوتاه باشه. ما دیگه
دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی من تو بحثم عرض کردم، میگم صندوق ها هیچ مشکل و بحرانی ندارن، میخواستم نظر جناب عالی هم بدونم.
عرض کنم خدمت شما، ما اگر این وضعیت رو داشته باشیم که محاسباتی که خود دوستان فرمودن، بکنم مکنزی را آورده بود و این محاسبات براتون انجام داد در خصوص وضعیت صندوق ها و اشاره فرمودن تا یه استپ زمانی هلوهوش 10 سال مشکلی فعلا دوستان ندارن، اما این که ما همچنان بدون در نظر گرفتن پشتوانه مالی مربوط به صندوق‌ها، خود دولت هست یه جایی کمکاری میکنه در خصوص سازمان تامین اجتماعی و این کمکاری دولت را نمیشه و در جایی هلش داد سمت قوانین مربوطه. اگر ایشون اشاره میفرماید که قانون، ما خوشحال میشیم که اصلاحیه‌ای در قانون انجام بدیم که به سمت بهبود وضعیت صندوق‌ها پیش بره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب آقای ساری، با اتون خداحافظی میکنم. ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آره اصلا خیلی مسئله موند، من فکر میکنم 5 ساعت 6 ساعت دیگه هم میتونستیم راجع به موضوع صحبت بکنیم. یک عالم خودم سوال داشتم که متاسفانه نتونستم بپرسم، به راهکارم خواستم برسم که نشد. من فقط یه چیزی از آقای امیری بپرسم. آقای امیری، مسئولیت نظارت بر چرخی عمل کردی در واقع تامین اجتماعی یا صندوق ها کجا دیده شده؟ حالا آقای عباسی اشاره کردن که بحث تنظیمگری هم حتی وجود نداره در خود صندوق ها، کی نظارت میکنه؟ این شفافیتی که شما ازش صحبت میکنید آقای قلی‌زاده، همینطور آقای عباسی و همه میگن که باید شفافیت وجود داشته باشه، چرا وجود نداره و مسئولیت نظارت بر این چرخه چجوریه؟
اتفاقا
خیلی کوتاه بگید.
در ساختار نهاد نظارتی زیادی رو بر سازمان تامین اجتماعی مترتب شده. ایشون بعضی رگولاتوری رو مطرح میکنن که اون بحثایی رو که اونجا هست
میکنیم این داخلی خود صندوقا.
آره. آره ما از نظر ساختار داخلی نهاد نظارتی زیادی رو داریم. وقتی ساختار هیئت امنا داریم یعنی نهاد نظارتی، هیئت مدیره داریم یعنی نهاد نظارتی، هیئت نظارت
بس بعد اینطور استنباط بکنیم که این همه
هیئت نظارت داریم. سه تا ساختار اتفاقا کلان بر صندوق تأمین اجتماعی.
خب
ما
این عجیب تر کرد موضوع این صحبت. آره. شما که این همه نهادهای نظارتی وجود داره
و خروجی چی
و خروجی در حال حاضر الان این چیزی هستش که ما داریم میبینیم. بله الان آقای قلی‌زاده تشکیل سازمانم به من دادن که وای
اصلا قوی رو داریم.
بله. بالا هیئت نظارت داره.
ببین مثلا بانکای ما یه نهاد ناظری داره به نام بانک مرکزی، بیمه های نهاد ناظر داره بیمه مرکزی، بازار سرمایه نهاد ناظر داره، صندوق بازنشستگی نهاد ناظرش کجاست؟
درون هیئت امنا تشکیل شده.
اتفاقا این هیئت نظرا حافظ منافع مردم باید باشه.
بله.
البته من در تشکیلات میبینم آقای امیری، ما هیئت نظارت داریم که به هیئت امنا وصله. بله. ولی هیچ گزارش ما از این هیئت نظارت داره به بنده به عنوان کارشناس
حالا آقای عباسی من که اصلا نداریم.
ما
نهاد داریم.
در تشکیلات
شورای عالی رفاه داریم توی هیئت نظارت داریم، اسما اینا در واقع اینا
اسمی داریم.
اسمی داریم
ولی عمل کردن
ولی یک نهاد ناظر
دارن. حالا اونا خودش اینجا حالا اونا خودش اینجا باشن
مثلا از یه چیزی داریم میگیم.
من مجری ببین ناظر نیستم، من از جایگاه ناظر نمیتونم الان حرف بزنم، من مجری ام.
نه این سوال مشخص ما بود، اگر واحدهای نظارتی درست به مسئله خودشون عمل میکردن امروز صندوق ها چون وضعیتی داشتن.
شما بین الان آقای دکتر عزیز
نه اتفاقا
همین که آقای دکتر عزیز میفهمن ما نمی... الان به روایتی 18 صندوق به روایتی 16 صندوق داریم. این یعنی تعداد صندوق ها
خواهشی که دارم داریم. حالا جنبه تبلیغ هم نیست و من چون بالاخره تو تامین اجتماعی هستم
ما اینجا اصلا برای تبلیغ دوران جمع نشدیم.
آره من اصلا برای همینه اتفاقا تامین اجتماعی کارکرد بسیار مطلوبی داشته که تونسته تأمین اجتماعی رو تو این حجم منابع مالی، حجم پرداختی، حجم 42 میلیون نفری که شما دارید میگید و این یه دولت کوچک در درون دولته.
خب
تأمین اجتماعی یه دولت کوچک در درون دولت داره با سازوکارهای خودش داره اتفاقا راهبری میکنه. ببین من میخوام بگم اتفاقا حاکمیت سیاسی و اجتماعی رو در جامعه تونسته قوام و دوام ببخشه.
خیلی خوب. آقای قلی‌زاده جنبندی بفرمایید.
یک نکته اصلی اینه که سازمان تامین اجتماعی در طول زمان تقریبا خیلی از خدماتی رو به دلیل عدم تبلیغات و سوء استفاده از عدم آگاهی مردم و عدم نشر واقعیات ارائه نکرده. ببینید مردم عزیز بدونن درآمد دستمزد ایام بیماری، حمایت‌های درمانی، قرامت دستمزد ایام اجازه بدید من توضیح بدم، هزینه سفر و اقامت و بیمار و همراه پروتز، قرامت نقص. من آقای امیر از یک طبقه کارگرم، من کارگرای ساختمونی توی دمای 50 درجه در اقصا نقاط کشور کار میکنن. شما رو
این خواهشن این جزء تعهدات ماست. همکارم میشنه من ناراحت میشن. این اتفاقا یک تعهدات ماست.
آقای دکتر من اول بحث اشاره کردم. شما خواهش میکنم مصرانه یه مقدار روی تبلیغاتم کار کنید. یه مقدارم روی تبلیغات کار کنید. شرکت های 60 که امروز بازدهیش رو 6-7% اگه اینا شرکت
شما خواهشن شرایطی رو ایجاد نکنید که مردم اینا انوار
مردم
بشن.
اینا انوار مردم با 6%
در اختصاص از ندونستن واقعیت ها نه
اصلا این تعهدات ماست. الان شما یک از صدا سیما بیمه شده های شما سوال بکنید همین تعهداتی که گفتن همین هفته چند تا گرفتن؟
بله خیلی خوب حالا فرصتمون متاسفانه
اگر مجامع واقعی بود خانم حسین دوخت خود به یکی از کانون به اصطلاح متاسفانه فساد خودش تبدیل شده. باید ما شفاف با مردم صحبت کنیم. بارها در رسانه‌ها مطرح شده اموال مردم حتما در شفافیت بیشتر کار کنید. اموال مردم رو در شأن اموال مردم حتما پاسخ بدید.
بله خیلی ممنونم از تشریف فرمایی همه شما بزرگواران. این بحث
فساد در تامین اجتماعی جوان جای
اصلا ما باید درباره فساد در صندوق‌ها و تامین اجتماعی مثلا یه جلسه دیگه بذاریم کامل صحبت بکنیم، چون اصلا به این یه دقیقه و چند ثانیه و اینها نمیرسه که نه شما بتونید توضیح بدید و نه ایشون بتونن از مواضع خودشون دفاع بکنن. خیلی متشکرم جناب آقای امیری، آقای قلی‌زاده، آقای عباس‌نیا، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید. ایشالله فرصت مناسبتر دیگه ای باشه که حالا به هر حال ساعت‌ها بتونیم در موردش صحبت بکنیم. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که ساعت بعد از پایان برنامه میتونید متن این برنامه و فایل صوتی رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما انشاءالله هفته دیگه باز شنبه در خدمت شما خواهیم بود. خداحافظ.
خیلی ممنونم از همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اقتصادی که تقدیم شما شد. همچنان با نهایت ارادت در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، 25 تیر ماه هر سال در کشورمون ایران روز بهزیستی و روز تأمین اجتماعی نامگذاری شده. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند آغاز به کار کرد. سازمان بهزیستی کشور منشأ خدمات فراوانی در کشورمون بوده که به همه خدمتگزاران در این عرصه خدا قوت میگیم و با نهایت افتخار از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها کنار شماییم. Thank you.
به صد سال توفران ننارد گل زکتون بادست دیما مگوشان سخنها چه داری تو مگوشان سخنها چه داری
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، امروز یعنی 26 تیر ماه سال روز آغاز فعالیت شورای نگهبان هست. شورای نگهبان از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است. شورای نگهبان به حکم امام خمینی در اسفند ماه 1358 تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به صورت رسمی از تیر ماه سال 59 فعالیت خودش رو آغاز کرد. در بعد به تأسیس شورای نگهبان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه طی حکمی فقهای شورای نگهبان را برگزیدند، حکمی که توسط مرحوم حاج سید احمد خمینی اعلام گردید. شورای نگهبان نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. سپاس از همراهی شما. از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم و اینجا صدای اندیشه است.
تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره. تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن، باور آینه ها جرأت انکار نبودن، بودنت معجزه شرقی باران و آتش، تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن، تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم، تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم، تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه، توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه. گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره، ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، با تموم خستگیام با همه دلبستگیام، لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره، تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره.
عصر شما بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که همچنان با صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو همراه ما هستید. در هفته بسیار ارزشمند بهزیستی قرار داریم و خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که در این زمینه دارن تلاش میکنند و همیشه منشأ خدمات اثرگذاری بودند. اما در این لحظه میان برنامه راه های آسمان تقدیم شما میشه به مناسبت هفته بهزیستی که با موضوع ساماندهی کودکان کار هست.
راه های آسمان.
از 12 میام تا 9 شب کار میکنم.
کارم لازم آشپزخونه است، در مغازه نشستم.
ساعت کاری چطوره؟
ساعت 8 صبح تا 8 شب سر کارم.
از مرسه که میرم ساعت 5 میشینم سر سبزی تا 2 شب.
چه چیزی برای کار کردن؟
چرا؟
تو مجبور کار میکنی؟
آره.
چرا مجبوری؟
خب هم کار میکنیم، بلهکاری و خرچی مدرسه، خرچی خونم.
با پولش چی کار میکنی؟
میرم مامانم.
بابا چی کاره؟
کار نمیکنم.
مدرسه نرفتی؟
مدرسه نرفتی.
روزا از که میای اینجا سهیلا؟
ساعت 9
نه صبح؟ تا کی؟ تا
10 شب.
تا 10 شب؟ کی میارت میبرت؟
خودم میام، خودم میام.
یه سوال ازت بپرسم، چه آرزویی داری؟
دیگه سر کنم.
کودکان کار آسیب پذیرترین اعضای جامعه ما هستند. بچه هایی که شیرین ترین روزهای زندگیشونو سر چهارراه‌ها و توی کارگاه‌ها به حراج میذارن. دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از اقدامات سازمان بهزیستی به عنوان یکی از مهمترین متولیان حمایت از کودکان کار در این زمینه میگن.
نگاه ما توی بحث کودکان کار خیابان اینه که ما باید در واقع رویکردی داشته باشیم که مصلحت کودک در اون باشه و اعتقادیم که جای کودک توی خیابان نیست. باید بریم بررسی کنیم علت حضور کودک در خیابان چی است. قاعدتا برای این کار ما باید یه بررسی روی خانواده باید داشته باشیم، ببینیم از چه خانواده ای، آیا اصلا با خانواده هستن یا نیستن اینها، و بر اون اساس بتونیم مداخلات خودمون طراحی کنیم. یه وقت شما میریم ببینیم مثلا خانواده زن سرپرست یا سرپرست خانواده داره معلولیت یا از کار افتادگیه یا مسائل دیگه دارن، مثلا اعتیاد داره، ما باید کمک کنیم اعتیادش رو ترک بکنه و بقیه مواردی که داره. ولی یه موقع نمیبینیم که واقعا داره از کودک سوء استفاده داره میشه و مثلا کودک رو کرایه میدن و یا قاچاق کودک، به خصوص برای برخی از بچه‌هایی که از کشورهای دیگه اومدن این موضوع مطرح است و به نوعی مورد استثمار قرار میگیرن. خب ما باید مداخلات لازم رو تو این زمینه انجام بدیم. در حوزه کودکان ایرانی هم که ما با توجه به بحثایی که داشتیم اقدامات لازم برای توانمندی خانواده انجام میدیم. خب قطعا اگر خانواده علارغم این تلاشایی که ما میکنیم مجددا ببینیم که کودک در واقع در خیابان است، قاعدتا ما باید در واقع مداخلات دیگری رو ممکنه منجر به سلب اذانت است والدین برای کودک بشه به طور موقت و یا اگر لازم باشه ممکنه به طور دائم هم انجام بشه. ولی اون چی که اصل برنامه ما هست اینه که ما طرفدار کودک هستیم و اعتقاد داریم که کودک باید در کنار خانواده باشه.
پولا رو شما به کی میدی؟ ببری خونه؟ آره؟ بابات میگیره ازت پولا رو، بعد پولا رو به خودت هم میده یا نه؟ شما این کارت میشه یه جور سوء استفاده کردن از بچه، که من شهروند این بچه رو ببینم ترحم کنم بهش پول بدم، آیا این کار درسته؟ آره. خب این بچه گشنه تشنه، الان این تو سنیه که باید پدر مادر بالا سرش روشن، تفریح کنه، درس بخونه. با من
بهزیستی حواسش به کودکان قالیباف، کودکان خشتسنگ، کودکان آجرپز، کودکان کولبر، کودکان کارگر ساختمانی، کودکان چوپان، کودکانی که سال هاست به عنوان اینکه این شغلا هست و اصلا همه سر شدن نسبت بهش و فکر میکنن که یه چیز طبیعیه، هم هست یا نه.
حالا ما در گام اول داریم در حوزه کودکان خیابان کار میکنیم، ولی میدونیم که هم بحث برنامه شما توسعه موضوع کودکان کار رو به طور کلی در ماده 80 قانون برنامه شما مطرح کرده و این چیزی که ما هم در جلساتی که در وزارت رفاه مطرح میشه این موضوع بیان شده و من فکر کنم که قطعا ما باید تو این زمینه پیگیر باشیم، هم بهزیستی هم وزارت توانکار.